بسم الله الرحمن الرحیم. در حلقه ثانیه مجموعه فنایی 11 اردیبهشت 1403.
صغرای دیگری از صغرایان که قضیه مشترک عقلی مربوط است به این که آیا امر به یک عملی مقتضی نهی از ضد اون عمل هست یا مقتضی نهی از ضد اون عمل نیست. مثلا اگر مولا به فعلی و عملی مثل صلات امر بکنن، آیا امر به این صلات مقتضی این هست که ضد صلات نهی داشته باشه یا مقتضی این مطلب نیست؟ همطور که دیروز عرض کردیم، قبل از ورود به بحث دو نکته باید مورد توجه باشه که این بحث اولا از مسائل غیر مستقلات عقلی است. چرا؟ به خاطر اینکه غیر مستقل عقلیه.
مورد برطرف شد.
چه بود؟
یکی از مقدمات شرعی.
یعنی قضیه ای بود که برای استنباط حکم از اون قضیه ما نیاز داشتیم به این که
چطوری هم رو کنه بکنه جمعه بکنه
نه خیلی این مسئله از مسائل غیر مستقلات عقلیه بود، به خاطر اینکه استنباط حکم از این قضیه عقلی وابسته به اثبات یک قضیه شرعی است. تا وجوب یک چیزی ثابت نشه، جناب آقای آبدین، شما میتونید حرمت ضدش رو ثابت کنید؟ قطعا نمیتونید. روشن هستن، چون باید واجب بشه که بعد شما به حکم عقل حرمتش را شرعا ثابت بکنید.
آقای
آبدین الحمدلله بله
قدرتش
ما کردیم شد ما کردیم من نکردیم خب انشالله بکنید ببین بشه. اما نکته دوم که عرض کردیم که این مبحث هست مباحث عقلی چی هایشی روی از مباحث عقلی ترکیبی به خاطر اینکه از استحاله یا امکان یک شیء صحبت میکنه. تعبیر جناب آقای صدر در اینجا تعبیر خوبیه که میفرمان امر به شیء مقتضی نهی از شیء ضد دیگر است. اقتضا رو فقای من دقت بکنید، یعنی استحاله انفکاک بین وجوب و حرمت ضد، یعنی استحاله انفکاک بین وجوب و خود. یعنی اگر یه چیزی واجب شد، آیا محال است که ضدش حرام بشود یا محال نیست؟ چرا اینطور معنا کردیم؟ ما نباید رو فقای من عنوان بحث که یقتضی و اقتضا باشه رو به معنی استلزام بگیریم. یعنی نباید بگیم حل الامر بشه یا الوجوب بشه یست حلزم بود نه نه زده. چرا نباید بگیریم؟ به خاطر اینکه حالا میرسیم که در بحث زده آم خب سه تا قول هست. قائلین به زده آم منشه این که چرا زده آم حرام است، یه عده قائل به عینیت شدن، یه عده قائل به تزمن شدن، یه عده قائل به استلزام شدن. استلزام یعنی دوئیت بین دو شیء، یعنی وجود شیء اون حرمت ضد شیء اون آخر بین این دو شیء ملازمه هست. در حالی که ما در بحث ضد عام یه قول به عینیت اینها داریم، یکی یه عده هستن که میگن آقا اگر واجبی چیزی شد ضدش عین همین وجوب، میگه آقا ضدش چیه؟ حرام است. لذا ما باید اقتضا رو یک طوری معنا کنیم که اون سه قول دیگر ذیل این عنوان قرار بگیرد. پس در نتیجه اقتضا یعنی استحاله انفکاک بین وجوب یا حرمت شیء. روشن شد آقای کاویانی یا نه؟
عینیت
رو نفهمیدم. مهم نیست عینیت چی. استلزام نباید این عنوان رو بگیم، چون اگر استلزام بگیم فقط یک قول از اقوال و شامل میشه، چون استلزام یعنی دوئیت، در حالی که عینیت یعنی واحد بودن، لذا این عنوان شامل اون اقوال نمیشه. اما قبل از این که وارد این بحث بشیم، مبتدا این بحث رو توضیح میدم. آن شروعی ها نمید تو برده
گلوی تازه کنم
گرسه میشی؟
اینم با آبجوش درست نمیشه.
حالا بخورش
شاید درست شد گلوی تازه
کنم. دست ما خورده شاید داره
چکش مورد بوده این داخل ها
بگم دست کنم
های خودت زده.
اما مفرد اول گفت در رابطه با این که مراد از ذکر چیست؟ یعنی چه امر به یک شی مقتضی نهی از ذکرش هست؟ خروف آقای من مستحضر هستید که در فلسفه و منطق ذکران امران وجودیان لا یجتمعان ولکن یرتفعان فی وقت واحد و فی زمان واحد، مثل سیاهی و سفیدی. یه شی نمیتواند در همون آن که سیاه هست سفید باشد، ولی میتواند نه این باشد نه اون باشد. چی باشه؟ مثلا زرد باشه، قرمز باشه، آبی باشه، در رنگی که دوست باشه. اما ذکر در مسئله اصولی و در علم اصول اعم از ضد منطقی است. در هر جای علم اصول، جای علم اصول اگر کلمه ضد رو به کار بردن، این ضد هم شامل نقیض منطقی و هم شامل ضد منطقی می شود. لذا برای این که مشخص بکنن اصولی ها که مرادشون از ضد نقیض منطقی است یا بفرمایید ضد منطقی، یک قیدی به این ضد اضافه کردن در علم اصول. گفتن که آقا اگر ما از کلمه ضد نقیض منطقی رو اراده کردیم بهش میگیم ضد تام، و اگر ضد منطقی رو اراده کردیم بهش میگیم ضد خاص. لذا این مفرد اولی بود که در اینجا باید تذکر بشه.
دلیلی هم دارم برای اینکه اینجوریه.
اصطلاح شده دیگه. اصطلاح.
لات بازی
است. اصولی لات. همین کس. نه حالا به نظر منشأ داره، یعنی قدمای از علم و اصول و اینها این اصطلاحات رو ابداع کردن دیگه، اینها سعی کردن همون اصطلاحات رو حفظ کنن. بله درگیر اصطلاح نباید شد دیگه، باید ببینیم که هر چیه. آفرین احسن، نه برای ترک کردن. خب اما مراد از اختیار کیست دوستان؟ یعنی چی این که وجوب یک شی مقتضی نهی از ضدش هست؟ خب عرض کردیم که مراد از اقتضا یعنی استحاله انفکاک بین وجوب یک شی و حرمت شی دیگر، و باید دقت داشت که ما نباید این اقتضا رو به معنای استلزام بگیریم که علتش رو توضیح دادم. اما اصل مبحث چیست؟ ما این بحث رو در دو مقام مورد بررسی قرار میدیم. مقام اول مربوط است به این که آیا وجوب یک شی و وجوب یک عمل مقتضی نهی از ضد عام اون عمل هست یا مقتضی اون نیست، و مقام دوم مربوط به این است که آیا وجوب یک شی مقتضی نهی ضد خاص به اون عمل هست یا نیست. اما در رابطه با مقام اول که ضد عام باشد، معروف و مشهور بین اصولی ها این است که اگر عملی واجب شد ضد عام اون، یعنی نقیض اون، نقیض اون قطعا حرام است. اگر مولا و جناب آقای شیرویه صلات رو واجب کرده باشد، نقیضش یعنی عدم و فعل صلات یا نخواندن صلات یا به تعبیر تسامحی ترک صلات بر او حرام است. این که روشنه دیگه. منتها بحثی که در اینجا وجود داره اینه که پس معروف اینه که ضد عام حرام است. منتها بحثی که در اینجا وجود داره اینه که معنای اقتضا در اینجا چیه؟ این که شما میگی امر به یک شی در ضد عامش مقتضی او میباشد، اگر مولا امر به یک شی بکنه مقتضی نهی از ضد عام باشه، معنای این اقتضا چیه؟ گفتم که آقا میدونید ما چرا میگیم امر به یک شی در ضد عام مقتضی نهی است؟ به خاطر این که قول اول این است که ما قائل به عینیت اینها هستیم، یعنی وجوب یک شی همان معنای حرمت ضد عامش است. مولا اگر صلات رو واجب کرده ضد عامش رو چیکار کرده عزیزان من؟ حرام کرده.
اگر ازاله رو واجب کرده ضد عامش که عدم و ازاله باشه رو حرام کنه، حرام کرده. لذا ادعای مثلا قائل به عینیت اینها هستن، یعنی قائلن که وجوب و حرمت ضد یک چیزه، قائلن که وجوب و حرمت ضد یک چیزه. عینیت یعنی اینطور مثل هم، اگر مولا یه چیزی رو واجب کرده یعنی مولا چکار کرده؟ ضدش رو حرام کرده. این کار مولا اینه، این دوتا عین هم این. در مقابل قائلین به تضمن هستن، این که میگیم مولا یک چیزی رو واجب کرده که مقتضی نهی از ضد عامش هست، یعنی این امر وجوب متضمن نهی از ضد عامش هست. متضمن یعنی چی؟ اصلا این تعبیرات شاخدوم نداره، گنبد و باردو هم نداره. متضمن یعنی چی؟ جناب آقای سهروی تضمن و دلالت تضمنی هم برای ما تعریف کن. دلالت تضمنی این است که یک لفظ بر جزء معنای موضوع له دلالت کنه، درسته؟ حالا این تضمنی ها میدونید چی میگن؟ میگن که آقای شیروی نه یعنی من از ترک، وجود یعنی طلب فعل به اضافه من از ترک. حالا وقتی میگیم امر به شی متضمن نهی از ضد عامش هست، خب امر به شی متضمن معنای این حرمت هست دیگه. چرا؟ چون حرمت معناش چی بود؟ حرمت معناش من از ترک بود دیگه. این من از ترک جزی از معنای چیه؟ جزی از معنای وجوبه، چون وجوب طلب و من از ترک بود. این حرمت هم که معنی از ترکه. خب نگاه کن این دوتا، این یکی، این جزی از معنای اونه. پس این شد معنای تضمن.
من از
طرح کمون
معنای نهی رو میگیرم.
آره این قاعده،
هر وجوبی توش حرمت هست،
هر وجوبی طلب فعل و من از ترکش هست. من از ترک نه حرمت. حرمت هم یعنی من از ترک. پس هر وجوبی یعنی اون انجام بده و ترکش رو از تو ممنوع، ترکش بر تو ممنوع است، نباید ترکش بکنی. خب این هم معنای حرمت دیگه. قائل نه به قول سوم که قول صحیح هم در مقام همین است، قائلین به استلزام هستند. اینا میگن که آقا امر به یک شی مستلزم نهی از ضد عام اون هست. مستلزم نهی از ضد عام اون هست استلزام یعنی چی؟ آقا یه چیزی رو دیگه معرفی کنید. آفرین. استلزام یعنی همین. استلزام یعنی آقا یک لفظ دلالت بر معنای خودش میکنه، منتها اون معنا یک لازمه ای دارد که به اون لازمه میگیم معنای دلالت التزامی. حالا وجوب دلالت بر معنای خودش میکنه، ولی این معنا یک لازمه ای داره که اون لازمه خارج از معنای موضوع لهه. اون لازمه آقا میشود نهی از ضد، حرمت از ضد. لذا شما میتونید که الان با این بیان ها فرق بین قول دوم و قول سوم رو برای ما بیان کنید. قول دوم من و حرمت رو داخل در معنای وجوب دانست، ولی قول سوم خارج از معنای موضوع لفظان است. خب رفقای من به شما بگم که جناب شهید سطح هیچ کدوم از این سه قول رو در اینجا مورد بررسی قرار نمیده. اما در حلقه ثالثه به طور مفصل قول اول، قول به عینیت و قول دوم، قول به تضمن رو رد میکنه و قول سوم رو در نهایت ایشون پذیرا میشدن، اختیار میکنن. اما این از مقام اول. خب سخت بسیم که چیز میکنن. اما بریم مقام دوم که یه مقدار اینجا مطلب شاید مشکل بشه که انشاءالله نمیشه. سوال اینه که آیا امر به یک شی مقتضی نهی از ضد خاص اون هست یا نیست؟ مثلا اگر مولا جناب آقای صحرایی رو امر به ازاله نجاست عن المسجد و از طرفی هم الان نماز ظهر شده، زمان نماز ظهر شده، زوال عن الشمس شده، وجوب نماز ظهر بر آقای صحرایی فعلی شده. آقای صحرایی امروز دنگش گرفته، محبت کرده، لطف کرده به خدا متعال، رفته مسجد، از قضا مسجد هم نجس شده. خب وجوب ازاله نجاست وجوب فوری است، برخلاف نماز در اول وقت که دیگه وجوب فوری نداره، فعلا زمانش موسعه. خب در اینجا این چیزی که بر او فعلی هست، بر جناب آقای صحرایی فعلی چیه رفقا؟ من ازاله انل، ازاله نجاست انل مسجدی رو در بیارم کنم، ازاله نجاست انل مسجدی رو باستر یه درسی بودیم. میبینید که من دستان خیلی دیگه نکنم.
یا چون دست آورد اما
خب حال سوال اینه که در اینجا این دو ضد خاص همدیگر هستن، ضد خاص همدیگر هستن یعنی ضد منطقی هستن به چه معنا؟ به این معنا که اگر جناب آقای صحرایی بخواد ازاله بکنه در اون آنی که داره ازاله میکنه نمیتونه نماز بخونه، در اون آنی هم که داره نماز بخونه نمیتونه ازاله کنه. پس این دوتا چی هم رفقای من رابطه شون ضد خاص هستن. امران وجودیان لا یجتمعان فی وقت واحد، ولیکن یعزفان آقای صحرایی نمیتونه در این زمانی که ازاله میکنه صلوات بخونه، در این زمانی که صلوات میخونه نمیتونه ازاله کنه، ولی میتونه این دوتا رو ول کنه بره بخوابه یزدفان. حالا سوال اینه که اگر جناب آقای صحرایی مکلف متجری شد و ازاله نکرد، حالا آقای صحرایی نگیم آقای زهد ازاله نکرد و رفت سراغ نماز، اگر ما اقتضاء وجوب لِل حرمت را به پذیریم در ضد خاص، در اینجا از وجوب ازاله یک نهی سرایت میکند به
وجوب صلات،
به صلات، به اتیان صلات، نه به وجوب صلات، یه نهی سرایت میکند به اتیان صلات. که اگر ما قائل بشویم که نهی در عبادات مقتضی فساد است، نماز ایشون نماز باطل میشود. یه مثال مبتلابه بزنم در این زمین، حالا طلابگی هم نیست، فرض کنید که شما 5 دقیقه به اذان صبح بیدار شدید و جنوب هم هستید. حالا در مورد همه که موضوع داره، در مورد بعضی ها بلخص موضوع داره، در مورد بعضی ها بلند شدید و 5 دقیقه بیشتر وقت نیست. خب در اینجا رفقای من تکلیف صلات با غسل ماهیه از شما ساقط میشه. چرا؟ به خاطر اینکه غیر معدول شما نمیتونید در 5 دقیقه این کار رو اتیان بکنید. چه تکلیفی به جاش میاد؟ تکلیف استراری و یک بدلی به نام میآید به نام تیمم، یعنی صلات مع تیمم. حالا اگر این مکلف نرفت صلات با تیمم بخونه، در حموم باز بود، یهو خودشو انداخت تو حموم و غسل کرد، خب رفقای من تیمم با غسل اینها زدان هستند در این مثال. چرا؟ چون در اون آنی که میخواهی نماز با غسل بخونی نمیتونی نماز با تیمم بخونی، و همینطور بالعکس در همون آنی که میخواهی نماز با تیمم بخونی نمیتونی نماز با غسل بخونی. خب حالا سوال اینه که این وظیفه شما که نماز با تیمم بود، اگر قول به اقتضا رو در ضد خاص بپذیری، از این وجوب نماز با تیمم یک نهی متولد میشود، یعنی مستلزم یک نهی است که میخورد به غسل شما. خب غسلم عمل عبادیست. خب اگر اون نهی داشته باشد، غسل شما میشود غسل باطل. لذا این ثمره در اینجا مطرح میشود. فقط این نکته قبل از این که وارد بیان اصل بحث بشم، این رو هم بگم. شما در ضد عام دیدید آقایون سه تا قول شدن، گفتن امر به یک شی مقتضی نهی ضد عام هست، یا به خاطر عینیت یا استلزام یا تضمن. ولی در ضد خاص هیچ کس قائل به، کسانی که قائل به اقتضا شدن بنابر عینیت و تضمن نیست، همگی کسانی که قائل به اقتضا شدن، اقتضا رو به معنای استلزام گرفتن. کسی میدونه چرا؟ نظر معنیش روشنه.
تناقض قطعا
نیست، تضمن نیست،
چون
تضمن بنابر این بود که ما امر رو طلب شی و من از ترک همون شی ببینیم. اینجا من از ترک خورده به یک فعل دیگه، به ضد خاصش خورده، نه به صلات. در ضد عام گفتیم آقا صلات امر دارد، عدم صلات نه دارد، خود همین عدم صلات. ولی در اینجا یک عمل دیگری است که
نه جزء عدم صلات محسوب،
من از ترک خودمون عمل، نه من از ترک عمل دیگه. وقتی مولا بنابر این قول وقتی میگه نماز بخون، یعنی من نماز رو از تو طلب میکنم و من میکنم تو رو از ترک و صلات.
ترک و صلات یعنی چی؟ ترک و صلات یعنی مشغول شدن به هر آنچه غیر،
نه دیگه، ترک و صلات اینه که اینو نخونی، داره میگه ترک و صلات، من میگم تو از ترک صلات، نه که کار دیگه نکنی. لذا در من از ترک عمل دیگه، من از عمل دیگه نه. خب قول به عینیت هم که واضح البسمن دیگه، هیچ کسی یعنی نمیگه که این همان است. حالا آقای صاحب محبت کرده در حلقه سالسه دو تا توجیه برای این اول ذکر کرده و این قول رو موجه کرده، که به نظر میرسه که همون آقایونی که این رو میگن بر اساس همون دو توجیه باشه. خلاصه دقت بفرمایید که آره من همونجا با قرمز نوشتم. این قائلین فقط قائلین به استلزام هستن، دیگه ما عینیت و تضمنی آی صحرایی نداریم. خب رفقای ما، مثال معروف این باب همونطور که عرض کردم امروز گرفتیم روی آی صحرایی، ازاله و صلاتیست که واجب شده. آی صحرایی وارد مسجد شد، ازاله برش واجب شد، از طرفی هم نماز برش واجب شد، ضد خاص هستن. سوال اینه که آیا از وجوب ازاله یک نهی به اتیان صلات که ضد خاصش هست میخورد یا نمیخورد؟ قائلین به اقتضا و استلزام در ضد خاص، اقتضا و استلزام در ضد خاص یعنی چی؟ یعنی این که میگه نهی خوره، نهی خوره به ضد خاص به دلالت التزامی، دو قول بر این مدعای خودشون مطرح کردن. دلیل دو قول گفتم، دو دلیل بر مدعای خودشون مطرح کردن. مرحوم شهید صد در اینجا یکی از اون دلیل ها رو ذکر میکنه. شما یادتونه که دلیل دوم چیه؟ دلیل اولی که اینجا ذکر میکنه مسلک مقدمیته. یه مسلک دیگه هم داشتیم، مسلک چی؟ مسلک تلازم. یادتونه؟ یه مسلک مقدمیت داشتیم، یه مسلک تلازم. متن جناب آقای صد در اینجا یه متن افتضاحیه. من این متن رو در اینجا بر اساس اون چیزی که در وحوث هست مقدمه کردم که مطلب واضح بشه. آقای صد هم همین رو میخواد بگه، ولی متن یه مقدار در همه. خب جناب آقای شیرویه، مشهور دو بیان و دو علت ذکر کردند برای قول به اقتضا در ضد خاص. قول به اقتضا در ضد خاص یعنی چی؟ یعنی از این وجوبه یک نهی به ضد خاص میخوره، از این وجوبه ازاله یک نهی به انجام صلات میخوره. دلیل اول اینها مسلک تلازم است که در اینجا ذکر نشده، اما دلیل دوم اینها مسلک مقدمیت است. برای مسلک مقدمیت جناب عالی صدر دو بیان ذکر میکنه. بیان اول، آقای شیرویه مقدمه اول از بیان اول رو برای ما از پای تخته بگو. مقدمه اول این است که ترک یک ضد مقدمه اتیان ضد دیگر است. شما قبول داری که ازاله و صلات در این مثال ضد هم هستن؟ خب رفقای من، ترک یک ضد، بریم رو صلات، ترک صلات مقدمه اتیان ازاله است. یعنی کی آقای صحرایی میتونه بره ازاله رو انجام بده؟ خب وقتی نره مشغول به صلات بشه دیگه. پس ترک یک ضد مقدمه ضد، یعنی مقدمه اتیان ضد دیگر است. آقای صحرایی مقدمه دوم بخون.
مقدمه واجب.
آقا مگر ترک یک ضد مقدمه انجام یک ضد دیگه نشد؟ مگر ترک صلات مقدمه انجام ازاله نشد؟ خب ما در مبحث قبل این همه خودمونو کشتیم، گفتیم مقدمه واجب واجب است، یک استفاده ازش بکنیم دیگه. مقدمه واجب هم در اینجا واجب است. مقدمه واجب واجب است یعنی چی؟ یعنی این ترک
صلات باید ترک ضدش که ازاله
هست، از اون برعکس. آره. برای اتیان ازاله باید ترک ضدش صلات کرد. خب ازاله که واجب بود، مقدمش که ترک ضد باشد از باب مقدمه واجب واجب می شود، پس ترک صلات می شود واجب. مقدمه سوم آقای عابدینی بخون.
حالا که ترک صلات واجب شد، اتیان صلات از باب ضد عام هم
آقا خیلی روشن. حال که ترک صلات واجب، ترک صلات چرا واجب شد؟ مقدمه واجب. ترک صلات که حالا واجب شد، ترکش واجب دیگه، از باب ضد عام خود این ترک صلات می شود حرام. ترک صلاتی که واجبه، ضد عام ترک صلات چی میشود؟ اتیان صلات.
حالا ضد عام که ما برسته همه قبول دارن،
ضد عام رو عرض کردم بنابرای استلزام آقای صد قبول داره. حالا که و این هم اصلا معروف و مشهور اینه که ضد عام رو قبول دارن، فقط در تفسیر ضد عام. حالا که ترک ضد عام واجب شد و حالا که ترک صلات از باب ضد خاص واجب شد و مقدمه واجب است و ضد عام هم ما پذیرفتیم، خب ترک صلات اگر واجب باشد ضد عام نشه، یعنی اتیان و صلات می شود حرام. لذا اگر جناب آقای صحرایی ازاله رو ترک بکند و مشغول صلات بشود، عمل حرامی را انجام داده است. و وقتی این عمل حرام شد، اگر ما بپذیریم که حرمت عبادی یک عمل مستلزم بطلان است، علاوه بر این که ایشون حرمت تکلیفی انجام داده، حرمت وضعی هم انجام داده و نماز ایشون باطل است. اینو عرض
کنم. یعنی میخوام بگم که خوبی مقدمه یک و دو سه رو ما چیدیم که در ضد خاص ترک صلات واجبه، تمام شد رفت.
نه
دیگه، چرا از باب ضد عام باید دوباره ببریمش توی وجوب صلات که مثلا در تضاد عام با ازاله نجاست دوباره ازش این بر بگیریم اون بر بریم؟ چیکار داریم میکنیم؟ آجا چرا بزنم؟ آجا
آره اگه بزن
آقای خوبی بروست
ببین آقای
کامپلت
آب دینی
یاد میگم آقای
ما الان داریم دلیل برای چی رو بیان میکنیم؟ دلیل کسانی که قائل به ضد خاص شدن. قائل به ضد خاص شدن چی؟ یعنی قائل به حرمت ضد خاص شدن. آقای کاظمی از اونجا که من میگم شما گوش کن، ما داریم دلیل کسانی رو میگیم که قائل شدن که اتیان ضد خاص حرام است، قائل به اقتضا شدن. درسته آقا؟ پس باید این دلیل اول برای ما ثابت کنه که اتیان ضد خاص حرام است، چون دلیل ایناست. خب چطوری ثابت میکنه؟ میگه آقا ترک یک ضد مقدمه ضد دیگه، ترک صلات مقدمه ضد، از باب مقدمه واجب این ترک صلات میشود واجب. خب این که شد واجب، ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال حرمت این مقدمه بودیم. ها حالا که این شد واجب، این ترک صلات از باب مقدمه واجب شد واجب، که وقتی ترک صلات واجب شد ضد عامش که اتیان صلاتش میشود حرام، پس بیه ثابت شد ضد خاص شد حرام. تو دنبال این بودی که نهی ثابت کنی برای ضد خاص. من این مقدمات رو چیدم و برای تو ثابت کردم که ضد خاص اتیانش حرام است. اون تا اشکال نداره، فشار که جایی نمیاد. من یه ضد عام یا این وسط چسبوندم و این مدعای خودم رو ثابت کردم. به این دلیل دو اشکال وارد شده. اشکال اول
این دو تا امر و نهیه، یعنی اگر یکی انجام نده دو بار گردنش گرفته میشه، یکی به خاطر اولی یکی به خاطر دومی.
به خاطر اون اسیان کرده، آره، ترک ازاله کرده، اون رو هم انجام داده، بله اون هم مستحق عقابه، بله اون صلاتی که انجام داده علاوه بر اینکه باطل مستحق عقابه هم، حرمت تکلیفی چی؟
هم حرمت تکلیفی برداریم
هم رفقای من. حالا من اینجا یه سوال جوابی نوشتم، اینو نمیگم، اینو آقای صدر مثلا اگه حالا میگم سوال میگم شما فقط در ذهنتون باشه، اگه خواستی جوابشو بکنید جوابش در جزئیات خود سوالا میگم باشه. اما آره نمیخواستم بگم سوال
نمیشه
گفتم شاید یکی سوال بپرسه که امر ترتبی چی میشه. اینجا نمیتونه قائل به امر ترتبی بشه، یعنی صلات امر ترتبی داشته باشه. حالا این بماند، فقط این در گوشه زن. اما بررسی این مقدم
نما درگیر شد،
درگیر شد این مشکل نمید
تو
جزوه هست مفهوم شهید سر در مقام بررسی این دلیل دو اشکال رو اون باره. اشکال اول به تعبیر ایشون اشکال حلی و اشکال دوم اشکال نقضی. اشکال حلی یعنی در پی حل این مسئله، و اشکال نقضی یعنی که لازمه باطلی از این مسئله میگیرد. اما اشکال اول کاویه نگر میبینی بخون
دور مقدمه اول مورد قبول نیست. چه کسی گفته ترک باز ضد مقدمه ضد دیگر است؟
آقا مقدمه اول چه بود؟ آیه شیرویه شما مستدل فرمودید که ترک یک ضد یعنی ترک صلات مقدمه است برای انجام ازاله، درسته؟ سوال این است که چه کسی گفته که ترک صلات مقدمه برای اتیان ازاله است؟
در یک زمان واحد اگر در نظر بگیریم
الان بیان کنیم، ایشون میفرمایند که مقدمه بودن یعنی این که یک شیء برای شیء دیگر یا علت تامه یا جزء العله باشه، در حالی که در اینجا ترک یک ضد یعنی ترک صلات علت برای اتیان ازاله نیست. چرا؟ چون دقت بفرمایید، چون همین آقای صحرایی که ازاله رو ترک کرد، همین آقای صحرایی هم میتونه صلات رو ترک بکنه و نرود سراغ ازاله. چرا شما میگویید ترک الازاله یعنی ترک یک ضد مقدمه اتیان ترک صلات یعنی ترک یک ضد مقدمه اتیان ضد دیگر یعنی ازاله است؟ نه، مقدمه بودن یعنی این که ترک صلات علت باشد برای اتیان ازاله، در حالی که ما میبینیم و وجدان میکنیم که جناب مکلف که آقای صحرایی باشد میتواند صلات را ترک بکند، در این حال هم میتواند ازاله را ترک بکند و ازاله را انجام ندهد. پس ترک یک ضد به نام صلات مقدمه اتیان ضد دیگر به نام ازاله نیست. چرا نیست؟ برای بار پنجم عرض میکنم که میتواند این کزا را ترک بکند و کزای دیگر را اتیان نکند. حال که اینها مقدمه نیستن، مشخص میشود که آقا این دو یعنی ترک یک ضد و اتیان ضد دیگر معلولان لعلت ثالثه هستند، نه اینکه ترک یک ضد مقدمه اتیان ضد دیگر باشد. ترک یک ضد و اتیان یک ضد هم هر دوتاشون معلولن، معلول علت ثالثه. علت ثالثه چیه آقا؟ معلول اراده مکلف هستن آقا. ترک اینها معلول برای اراده هستن، یعنی اگر مکلف میخواهد ترک و صلات بکند باید چی داشته باشه؟ اراده داشته باشه. اگر میخواهد اتیان ازاله بکند باید اراده داشته باشه. اینطور نیست که اگر ترک صلات بکنه این ترک صلات علت اتیان ازاله بشود. نه، باید ترک صلات بکند، ولی از اون طرف باید اراده اتیان ازاله رو هم داشته باشد. نه اینکه آقای کاویانی همین که ایشون ترک صلات کرد ازاله محقق شده.
مقدمیت رو بقیه هم قبول دارن.
بله. همه اصلا مقدمیت یعنی
یعنی حتما باید علت وجود این فعله باشه.
علت یا علت تامه یا جدول علت باید این باشه.
بعد فرق مقدمه و شرط چیه؟ شرط دیگه این علیت رو نداره.
مقدمه اهم. حالا در بیان دوم میرسیم که علت تامه از زان من متشکل از سه چیزه. یک، بفرمایید مقتضی
وجود مقتضی را امانه
یه چیزی هم هست مقتضی عدم المانه و وجود شرط. به این وجود شرط یا عدم مانع همون مقدمه هم اطلاق میشه به عنوان جزء العلل. دقیق برمید به این مثال. الان یک آتشی در اینجا هست، یک خشبه و یک چوبی هم در اینجا هست. خب مقتضی برای احراق این چوب چیه؟ آتشی. منتها آیا همینطوری این آتش این چوب رو میسوزونه؟ نه. اولا باید شرطش باشه. شرطش چیه؟ شرطش اینه که این خشبه قرابت داشته باشه به این آتش. این شرط. دوم این که قرابت داشت خودم میسوزونه؟ نه، باید خیس هم نباشه. حالا فرض کنید که خیس بودن مانه، علاوه فرض کنید که خیس بودن مانه، پس اینها باید باشد که این مقتضی اثر خودش رو بگذارن. حالا در اینجا هم خلاصه اشکال این شد که ما مقدمه اول که ترک یک ضد یعنی ترک صلات مقدمه باشد برای اتیان ضد دیگر یعنی ازاله، این رو قبول نداریم، چون ترک یک ضد علت برای اون نیست. چرا که اگر علت بود با ترک این باید او حاصل میشد، در حالی که میبینیم با ترک این او حاصل نمیشود، بلکه نیاز دارد به یک چیز بالاتر به نام معلول علت ثالثی که اراده باشد.
مثلا در جایی که مقدمه میدونیم مثلا وضوع برای نماز، الان همین تطبیق رو اینجا هم میشه داد دیگه. یه طرف میتونه هم وضو بگیره نماز نخونه، وضو علت برای نماز
نه، چون اونجا زندان نیستن، ما در زندان هستیم.
مثلا بس چیز دیگه، بس مقدمه بودن یه مقدمه علت برای
نگفت مقدمه، گفت یک نه داریم که یک زد مقدمه زد دیگه هست. ایشون هم اینجا میگه با این مقدمه اول که گفتی ترک یک ضد مقدمه ضد دیگر است و قبول نداره.
اینکه ضدیت بخواد مقدمه بشه نیازمند اینه که علت باشه، یا کلا قاعده تو مقدمه اینه که علت تامه یا جزء العله باشه. اگه اون باشه باشه نقشه رو درست
چه دور چه فرق
یا علت در وضو برای نماز بخواد مقدمه مقدمه مطلقا
در وضو
مطلقاً باید علت یا جزور
علت
علت هست، یعنی وضو مقدمه اتیان نماز با طهارت وضوی هست.
مقدمه علت نه نه دقیق فهمید چرا آقا؟
چون علت شرط داریم
مقدمه مقدمه اینا رو قبلا بحث کردیم. ما یه مقدمات وجودیه داریم، یه مقدمات وجودیه داریم. این وضو مقدمه وجودی است. متأ خود این مقدمات وجودی دو تا بود دیگه، مقدمه وجودی عقلیه، مقدمه وجودی شرعیه. این جناب آقای وضو مقدمه وجود شرعی صلات است. بله صلات بدون وضو محقق می شود، اما اون صلاتی که محقق شد صلات مأمور به نیست. پس علت وجود صلات مأمور به چیه؟ همین وضو.
اجازه
علت وجود ازاره نجاست ترک صلات.
باشه ما این بحث
اینو گفتار میشه.
نه نه ما اینجا در زدان هستیم. صلات نه صلات و وضو در زدان نیستن. شما که در آن وضو آهید که نمیخوای همین وضو بگیرن
همین ترک صلات با ازاله. ترک صلات مقدمه وجودیه ازاله نجاست.
نه الان دوتا فرمودید. اول فرمودید که صلات مقدمه وضو مقدمه صلات نیست، که الان ثابت شد که وضو مقدمه وجودی صلات شرعی هست. بیان بیان دومتون اینه که خب اگر این مقدمه است اینجا باید مقدمه باشه دیگه. آقای سعد میگه آقا بله شما در مقدمه اول گفتید ترک یک ضد مقدمه ضد دیگر است، ولی اینجا این مقدمیه تصویر نمیشه. چرا؟ چون مقدمه باید یا علت تامه باشه یا جزء العله باشه.
علت
تصور
کردم این بیانی
که عرض کردم
در مقدمه شرعیه
و در
به وجود نمیاد مگر با این مقدماتی که ما داریم که یکیش اون ترکه باشه.
بیانی که اونجا فرمودید جابجا کنید.
البته نه نمیشه آجا.
ترک صلات مقدمه وجود ازاره نجاست.
نه دیگه چطور؟ شما الان ترک صلات بکنی میتونه ازاره محققه؟
نه شما
اونجا اگر اونجا اگر وضو رو ترک بکنید دقیق فهم؟ اونجا اگر وضو رو ترک بکنید
انجام
دقیق بفهمید داره. اونجا اگر وضو رو ترک بکنی صلات شرعی محقق نیست. اگر وضو رو انجام بدی با اراده تو صلات شرعی محقق است.
انجام
بدی. وضو رو اگر محقق بکنی صلات شرعی محقق. اما صلات محقق
نمیشه دیگه. وضو میگیره نماز نمیگیره.
نه. تقید و صلات امر داره دیگه. تقید صلات. عرض کردم که صلات طهاره خود وضو که امر مستقل نداره. بگم اگر یادتون باشه در
بانجه مقدمیت که اینجا همون مقدمیت
که تقید. تقیدش
تقید ازالت هم ازاله هم به ترک صلات
دیگه.
تقید ازاله. ازاله اگر خواهید بکنیم قید این که در که صلاتوش هست باید باشه. به نظرم اینجا اون اشکالی که شده اینجا
الان واضح نشد اشکالش
علت هستش. علت فرض کردن احساس میکنم که با علتهای تکوینی با بحثهای شرعی در خلق اینجا رو بده. یعنی اینجا بس اونجایی که مقدمه علت هستش تو بحث تکوینیه، تو بحث شرعی که اصلا دو تا چیز رو شعاره
بگیم. آقا من اینو پرسیدم، میگن همه نظرشون از مقدمیت همین مقدمیت اینجاست، یعنی علت باشه و
جمعه اگر هر جوری اینجا بپذیریم اونجا همون جریان داره.
خب اونجا همین چه محصول میخواید درست کنید؟
آقا بودم اگر طهارت نسبت طهارت با نسبت صلات این نسبت در صلات به نسبت ازاله هستش. اگر اینجا نمیشه اونجا هم نمیشه، اگر اینجا میشه اونجا هم میشه.
الان اونجا قبول ندارید که وضو
اگر اونجا قبول کردیم اینجا هم قبول میشه. این هم دیگه است.
نه آخه نمیشه. شما نکنید فرض کنید
الان اونجا رو
شما وجوب ازاله نجاست در مسجد دارین و یه وجوب صلات، درسته؟ وجوب ترک صلات. شما ترک صلات رو اصلا نکردی، یعنی نماز خوندی، پاک میشه مسجد؟ پاک میشه دیگه، نهایتاً گناه کردی.
مسجد نماز پاک نمیشه دیگه.
نه بله پاک نمیشه، ولی بعدش اگه پاک کنی پاک میشه.
خب
نماز پاک نمیشه. نماز شده رفتی دیگه. نه گرفتی چی شد؟
حالا من متوجه نمیشم.
آجا من متوجه نمیشم.
متوجه اشکال شما نشدم دیگه. شما میگید اگر اونجا قبول کنید اونجا حالا ضدیه، چون میگم اینجا بس ضده و تو ضد تصویر بکنید. آقای سعد اگر اشکال بکنه بس ضده، نه بحث مقدمیت تام. حالا بازم اگر شد یه ویسی برام بفرستید من تعامل بکنم، خیلی منتقل نشدم. خلاصه پس ترک یک ضد نمیتواند مقدمه ضد دیگر باشد، چرا که اینها معلولان لعلت ثالثه هستند. اشکال دوم. به این اشکال اول جواب نداده جناب آقای سعد، ولی این اشکال اول اشکال جواب داده شده است. به این بیان که بحث ما در مقدمیت، حالا بحث ما در مقدمیت به این معنا نیست که تو اگر این را انجام دادی اون خود به خود محقق می شود. این بحث در اینجا به این معنا نیست که تو اگر ترک صلات کردی خود به خود ازاله محقق می شود. قطعا تمام افعال مکلفین معلولان لعلت ثالث به نام اراده هستند و اصلا شما هیچ فعلی رو نمیتونه بدون اراده تصور بکنی. تا اینجا این بحث در مورد این نیست که اگر تو این رو ترک بکنی اون خود به خود محقق بشود. نه، بله مشخصه هر موقع این رو ترک بکنی خود به خود اون محقق نمیشود. بله اون در جایی که یک چیز اگر باشد تمام علتش باشد که خود به خود معلول محقق میشود، در علت، در علت العلت که مفیض وجود و افاضه وجود میکنه اون خدای متعاله. ولی در بقیه موارد که روشنه که اینطور نیست. لذا ادخال اراده در این بحث محاضیر دیگری که در مباحث دیگر به وجود میاره که حالا ان شاء الله در حلقه ثالثه عرض میکنیم. اما اشکال نقضی که به این بیان وارد شده این است که
این اگر این که فرمودید ادخال اراده، این الان اشکال شهید بود به اشکال خودشون؟
نه اشکال ما بود، به
اشکال ما به شهید
باید خب من اراده رو دخالت
که همینجا
شما همین فرمودید
با این زبان دیگری
بس ذهن بس مقدمیت
شما ذهن من رو بردید توی وضوع و صلات و اینها.
اینجا مثل اینه هیچ فرق نمی‌کنه.
بله اگر همین رو میخواستید بفهمید که بله، اگر این منظور شما بود که بله. اما مقدمه، اما اشکال دوم اشکال دور است که اشکال نقضی است. قبل از بیان دور یک مقدمه رو در حد یک کلمه عرض بکنم که در منطق و فلسفه، یعنی در فلسفه شما از نظر گذراندید که العلتو علتون للمعلول و نقیزها علتون لنقیز معلول، یا العلتو علتون للمعلول و عدم العلت علتون لعدم معلول. اگر روز بودن، اگر خورشید علت باشد برای روز بودن، بفهمید؟ عدم خورشید هم علت است برای عدم روز بودن. بنابر این مقدمه اشکالی که بیان شده است این است که رفقای من، ما گفتیم که ازاله و صلات با هم ضد هم دیگر هستند و شما در مقدمه اول گفتید که ترک یک ضد مقدمه ترک مقدمه اتیان ضد دیگر است. خب اگر ترک یک ضد مقدمه اتیان ضد دیگر باشد، همینطور که ترک و صلات بفهمید علت برای اتیان ازاله است، از اون طرف
صلات
ترک و ازاله علت برای اتیان صلات است. آقا میگه شما نگفتید که ضدها در مقدمه اول ترکشون مقدمه ضد دیگر است. خب همینطور که ترک و صلات علت برای اتیان ازاله، ترک ازاله هم علت برای اتیان صلات است. خب اگر اشکال دوم، اشکال اول این بود که علی معلولی نیستن، رابطهشون معلولان لعلت ثالثه هستن. اشکال دوم این است که بپذیریم، اگر بپذیریم که رابطهشون علی معلولی هستن، خب اینطوری میشه ترک یک صلات، ترک صلات علت برای اتیان ازاله، از اون طرف هم ترک ازاله علت برای اتیان صلات هست. این روشن هوا ترک صلات علت برای اتیانشون ترک بکنیم رو. خب پس این روشن شد. اگر رفقای من ترک صلات علت برای انجام ازاله باشد، بنابر اون قاعده عدم العلت علتون بفرمایید لعدم المعلول، باید عدم العلت علتون لعدم المعلول، ترک صلات علت مگه برای اتیان ازاله نشد؟ عدم علت، عدم علت چی میشه اینجا؟ اتیان صلات، علت هست؟ علت برای ترک ازاله. اگر
ترک صلات علت برای اتیان ازاله باشد، بنابر قاعده عدم العلته بگو علتون لعدم المعلول، همین گزاره رو نفذش کنیم. باید اتیان صلات هم علت برای ترک ازاله باشد. اگر تو بری نماز بخونی یعنی ازاله رو ترک کردی، کما این که اگر نماز نخونی ازاله رو اتیان کردی. پس اگر ترک صلات علت برای کذا باشد، برای بار دوم اتیان صلات علت برای ترک ازاله است، در حالی که بفهمید ترک الازاله علت برای اتیان صلات بود، نه اتیان صلات علت برای ترک الازاله. و این یعنی این که یک چیز در آنی که علت است در همون آنم معلول است، و این یعنی توقف و شیعه علا نفسه، و این یعنی تقدم متأخر و تأخر متقدم. چیزی که باید متقدم باشد یعنی علت متأخر است چون معلوله، و چیزی که باید متأخر باشد یعنی معلول چیه؟ فقط من متقدمه. لذا این اشکال دوری است که ایشون اینجا
این
اشکال چرا؟ یعنی اشکال داری؟
نه
مثلا نقطه‌ای وجود داره اینجا در فلسفه، ولی این که میگن عدم العلت الا عدم المعلول، این مسامحی اصلا علت معلول واقعی هم نیست.
اگر ترک صلات علت برای اتیان ازاله باشد، خود انجام صلات علت برای ترک ازاله است، در حالی که ترک ازاله علت برای اتیان صلات بود. و نمی شود که یک چیزی که معلول است علت هم بشود. کاملا صحیح. خب بفرمایید. ما اصلا خود این قاعده
ایشون از چه استفاده کردن؟ عدم العلت و عدم المعلول
مسامحه یعنی چی؟
فرسته میگن علت معلول واقعی نیست، اصلا علت معلول نیست، عدم که نمیتونه علت باشه برای عدم.
واقعی نیست بنا؟
میگن مسامحه میکنن که اینجوری میگن.
این هم اختلافی که قبلا بیان کردیم که آیا عدم ها واقعیت دارن یا واقعیت بله قطعا وجود ندارن،
واقعیت دارن وجود
ندارن، ولی خود قبول ندارن.
نه واقعیت
دارن،
دو تا یکی ها، این دو تا اشکال
هست. علامه قبول نداره، علامه که عالم واقع اوسعی از عالم وجود باشه، ما یه عالم چون یه همه چیز وجود داریم، چون یه همه چیز وجود، همه چیز وجود، لذا چون عدم در تقابل با وجوده، لذا عدم موجود نیست. بله این درسته، ولی بزرگان دیگر فهمیدن که ما درسته که بزرگان دیگر فرقای سرد نیست، مثلا از محاصلین آقای قفاری آقای مفیدی که اینها بالاخره کارکشته فلسفه هستن، اینها قائلن که نه درسته که عدم وجود نداره اما واقعیت داره. ما الان در همین اتاق رو فرمانی میلیارد ها عدم داریم، عدم کرام، عدم واقعیت.
اصلا با همین گزاره اینو مشکل داره،
میلیاردها عدم واقعیت داره، واقعیت داره،
داره در همین صحبت لازمه وجود نیست،
صرفا یکی که یک گزاره است دلیل بر واقعیت نیست.
حالا اینها میلیارد در فلسفه
وجود داره، لازمه سر میشه
دیگه. حالا اینا بحث تخصصی داره، بعد همون سره
بله خب
این که اینکه دورش واضح شد، دورش که واضح شد
سرجان
اینجور.
آخه خب وقتی شما یک وقتی یک مقدمی فرمودید که ترک ضد دیگر مقدمه ضد دیگر، خب این دو تا رو نگاه کن، ضدن، ترکشون مقدمه ضد دیگر شد. خب بنابر اون قاعده فلسفی که شما به ما هدیه دادید، اتیان صلات علت میشه برای ترک ازاله.
مشخص میشه خود عدم دلیل، اصلا دو تا یک چیز داره، یک
کلی معلولی بین اینا برقرار
نیست.